أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و علیه السلام آیات بینات سوره مبارکه جاسیه را مطرح می کردیم خدمت دوستان و الان هم در این قسمت پایانی آیات بینات این سوره مبارکه تتمه این آیات رو تقدیم می داریم در این صبح عاشورای حسینی. خواندیم آیات رو که حضرت پروردگار فرمود و ترا کل امت جاثیه، کل امت تدعا الی کتابا. بازگو شد که حضرت حق سخن از دو کتاب عمل و صحیفه می کند. یک، کتاب نفس هر آدمی و تک تک انسان هاست و دوم، کتاب امت. هر امتی رو خداوند سبحان کتاب و صحیفه نفس اون رو یک جا و کتاب نفس تک تک آدمیان سوی دیگر قرار میدهد. عمل کرد فردی هر انسان قطعاً باید پاسخگوی اون باشند انسان ها، اما سرنوشت جمعی امت ها نیز کتاب مستقلی رو میتبد و بازتاب عمل و نتایج عمل گریبانگیر کل جماعت خواهد شد. توضیح کامل رو در این جهت دادیم. در نهایت الیوم تجزون ما کنتم تعملون، هازا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. اشاره به حقیقت مهمی شد که حضرت حق استنساخ می کند. گفتیم نسخ به معنای انتقال شیئی از جایی به جایی است. خورشید نسخت شمس از ظل، خورشید منتقل می کند سایه را، جا به جا می کند سایه را. عمل انسان همان شکلی که دیروز خدمت دوستان بازگو می کردی منتقل می شه. یعنی این عملی که صادر می شود از آدمی که بازتاب اون در جان و وجود انسان منعکس و منقش است، منتقل می شد به فضایی و شرایطی که مهیای اون عمل است و شکل واقعی اون عمل در عالم اسرار الهی و ملکوت الهی محقق می شود که نتیجه اون ملکات عمل منتقل شده به فضای پیش رو یا قهر است یا لطف یا بهشت است یا دوزخ، استنساخ کل عمل است به گونه این که هیچ لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصا. هیچ فرو نمی ماند، نه صغیری نه کبیری، نه زشتی نه زیبا، نه خرد نه کلان، و مجموعه اعمال انسان ها منتقل میشه در اون عالم و شرایطی که عالم قیامت و ملکات عمل در اون محقق شده است. از اینجا ادامه میدهم بحث رو محضرم بارک دوستان عزیز که فاما الذین آمنوا و عملوا الصالحات. فا تفریع است، یعنی نتیجه آن می شود پس بعد از اینکه کتاب عمل ارائه شد، بعد از اینکه کتاب امت ها ارائه شد در اون عالم و تقابل نسخه شد و دقیقا مو به مو توجیه شد اعمال انسان ها به اونها، به آدمیان اقرأ کتابک، خواندند، دیدند، مشاهده کردند تمام حقیقت و ماهیت وجود رو نسبت به اعمالشون. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اونگاه بر اساس اون مطابقت و بر اساس اون صحیفه عمل و نفس، آنان که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ، خداوند خود داخل می کند ایشان رو، اندرون می برد، فی رحمته. باز هم ملاحظه می فرمایید که حضرت پروردگار بر ذکر ایمان بسنده نمی کند، مانند بقیه موارد آیات قرآن که هنگامی که ایمان مطرح می شه ثمره ایمان باید در کنار اون دیده شود، که نیست مگر عمل، آن هم عملی که قید آن و ذکر آن و وصف آن در قرآن کریم صلاحیت است. صلاحیتی که اشاره کردم سه روز قبل خدمت دوستان، یعنی عملی که منبعث و برخواست از باور، عقیده و ریشه در درون انسان دارد، صدفه نیست، هوا و جو نیست، بلکه از درون برمیخیزد، عملی که مؤثر، مفید، دارای کیفیت لازم است، عملی که اولویت ها در اون دیده می شود. فالذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، فیدخلهم. نکته ظریف و لطیف سخن این است که در اینجا حضرت حق فعل رو مستقیما به خود نسبت می دهد. فیدخلهم، فاعل یدخلو خداست، مفرد مذکر غایبی است که فاعل اون حضرت حق است. و در این مجله گر جان فشانم رواست، خداوند خود داخل می کند اینها را در رحمتش. گاهی در بعض از آیات اونچنان این نکته دیده می شود که آدمی به وجد می آید که سقاهم ربهم شرابا طهورا، ساقی خود اوست، خداوند خود می نوشاند به ایشان اون باده معرفت جاودانه طاهر را و مطهر را، خداوند خود به اینها می نوشاند که ساقی اوست، به یاد هر از خلق بگریخته، چنان مست ساقی که می ریخته، سقاهم ربهم شرابا طهورا، آخذین ما آتاهم، می گیرند آنچه خدا خود به اونها عنایت می کند، این بندگان شایسته. و این فوق‌العاده عنایت و لطف ویژه حضرت پروردگار را به این دست و این جنس از بندگانش نشان می دهد. فیدخلهم ربهم فی رحمته، نفرمود اینها را داخل می کند در بهشت و رضوان، در اینجا فرمود اینها را داخل می کند در رحمتش، چون بهشت رضوان الهی پایان جاودان انسان ها با همون شکلی که شنیدیم و می بینیم در قرآن کریم جلوه و تجلی اتم نیست از رحمت الهی، همان که لا ما رحم ربک و لذالک خلقهم، سوره مبارکه یهود، الا ما رحم ربک و لذالک خلقهم، برای این رحمت خداوند انسانها را و آدمیان را آفریده است. اونها که به این رحمت واصل میشن در همون مسیری زندگی کردن که خداوند از ابتدا برای انسانها برنامه ریزی و هدف گذاری کرده بود. فرمود فیدخلهم ربهم فی رحمته، ذالک هو الفوز العظیم، به همین خاطر این فوز و رستگاری و کامیابی کاملا مبرهن آشکار و جدی است. نوعا لغویون عرب فوز رو میگن از ظفر و بالمطلوب مع سلامه، هنگامی که انسان به مقصود نهایی میرسد با تمام شرایط عافیت، اونگاه نام این رو فوز میگویند و فائز چنین کسی است. ذالک هو الفوز المبین، فوز این است که انسان در اون مسیر تعیین شده آفرینش توسط حضرت پروردگار حرکت کند و به اون مقصود نهایی هم نائل آید، که هیچ راهی برای رسیدن به مقصد و در این مسیر بودن وجود نداره جز ایمان و عمل صالح. ذالک هو الفوز المبین. اما از اون طرف قسم دوم، بر اساس اون نسخه، بر اساس اون کتاب، گروهی چنین شد و از اونها وقتی این کتاب گشوده شد باز شد و از صحف نشرت. اما گروه دیگر، و اما الذین کفروا افلم تکن آیاتی تتلا علیکم، لحن و بیان متفاوت میشه عزیزان برای این گروه دوم. لحن عتاب‌آمیز، درشتی در بیان دیده می شود. فرمود و اما الذین کفروا، اما آنها که کفر ورزیدند، بر اساس همین کتاب و بر اساس همان که الان بررسی می شود در این عالم، به اینها گفته می شود افلم تکن آیاتی تتلا علیکم، آیا نه این بود که آیات ما بر شما تلاوت شد؟ آیا مگر نه این بود که خداوند نشانه ها و شواهد را برای شما محقق کرد؟ نه این بود به تعبیر ما که حجت را بر شما تمام کرد؟ می دانیم ذات حق هیچ بنده ای رو به ما آخذه نمی کشد و هیچ انسانی را به تعبیری که اشاره کردم مگر اتمام حجت با او شده باشد. و لا جا دارد انسان ها بگوین لولا ارسلت الینا رسولا منذرا و علما هادیا. این حق انسان هاست که تا زمانی که بیان بر اونها تمام نشده باشد و حجت تمام نشده باشد، عقابی نباشد، رسیدگی نباشد، محافظه نباشد، علمای علم اصول اون قاعده قبه عقاب بلا بیان رو در بحث براعت عقلیه مطرح می کنن که اگر احیان بیان و حجتی نیومد برای انسان است، براعت است، نه تکلیف، نه اشتغال، نه این که ذمه انسان مشغول به کاری و چیزی باشد. و این هم سنت قطعیه حضرت پروردگار، از اون سنت هایی که اشاره می کردم ولن تجد لسنت الله تبدیلا، سنت ثابت و قطعی خداوند است. افلم تکن آیاتی تتلا علیکم، مگر نه این بود که آیات ما بر شما تلاوت شد؟ فاستکبرتم، اما شما در قبال آیات الهی استکبار کردید. نکته مهم این است عزیزان که در اونجا فرمود فیدخلهم، سریعا فرمود فیدخلهم، فایی که اومد اینجا نشانه چیست؟ سرعت. سوف یدخلهم، نه فیدخلهم، اونها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادن به سرعت نمیمانند، درنگی در حق اینها نیست. خداوند سریع الحساب به سرعت اینها رو وارد رحمت خیش می کند و به جایگاه شایستشون پا می گذارند. اما اینها افلم تکن آیاتی تتلا علیکم نمی فرماید که اینها رو به دوزخ می برد یا مواجه می شن با اون عملشون ابتداءن. مثل این که ابتداءن کار باید اونچنان باشد که در آتشم بیفکن و نام گناه مبر، آتش به گرمی عرق انفعال نیست، باید شرم ساری زشت کرداری خود رو در پیشگاه حضرت ذوالجلال لمس کنند، حس کنند. استخفاف ها، اعانت هایی که در دنیا به ایمان، فضیلت، اهل ایمان، خدا، آیین الهی روا داشتند، امروز باید با همون مواجه بشن. این هم همان به ما تجزون است، این هم همون عملی است که بازتاب اون به این شکل گریبانشون رو میگیرد، استخفاف در حق اینها میشه. یه وقتی خدمت دوستان گفتم عزیزان وقتی که خداوند با پاره از انسانها در قیامت صحبت میکند، ادبیات انسانی نیست. وقتی گروهی بنا به پاره ای از سخنها و گفتارها رو در قیامت دارن و یه دفاعی هایی رو میخوان مطرح کنن، همونها که رفتن تا آخر خط، خداوند به اونها خطاب میشه، سوی حق به اونها خطاب میشود. اخسؤوا، هنگامی که عذرخواهی میکنن، پوزش میتلم، سگ رو میخوان در کلام عرب برانن، میگن اخسؤوا. شما در فارسی کلمه دیگه ای رو بازگو میکنید، یعنی نشان میدهد اونها که غلبت علینا شقوتنا، سوره مبارکه مؤمنون، هر دعای اونجاست، شقاوتشون غالب میشه و از حیات انسانی به حیات بهیمی در دنیا منتقل میشن. این هم الا کلنهام، چارپان در قرآن، بل هم ازل در قرآن، پستر از آن در قرآن. اینها کسانی هستند که چهره واقعی اونها همان است که ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. در چهره واقعی خودشون در اون عالم ظاهر میشن و ملکات عمل تعیین کننده ی حال و هوا و وضعیت و شخصیت اونها خواهد بود. فرمود افلم تکن آیاتی تطلا علیکم. اما رویه قرآن این است، وقتی که ذات حق این گونه مسائل رو مطرح می کند، به سرعت ریشه یابی میشه، بازگو میشه، یعنی دقیقاً کیفرخواست صادر میشه، جرم مطرح میشه، علت وقوع جریمه و تحقق جریمه بازگو میشود. فاستکبرتم، شما در قبال آیات الهی چه کردید؟ فاستکبرتم، استکبار ورزیدید که امروز اینجایید. بارها اشاره کردم که بر آنی است که در جان و وجود انسان است و از همونهایی است که والذین فی قلوبهم مرضی که می گفتیم از امراض عمده و جدی وجود انسان است. ان فی صدورهم الا کبر، کبر در جان و سینه انسان. هنگامی که آدمی این کبر درونی رو، این عدم پذیرش از دیگران و حق رو، این به اصطلاح تفوق درونی خودش رو و حس برتری خود رو که مبتنی بر خودخواهی، خود برتری و خودشیفتگی و خودپرستی است، هنگامی که میخواد این رو ابراز کنه تبدیل به تکبر میشود. وقتی اصرار بر اون میکنه تبدیل به استکبار میشه. عزیزان فاستکبرتم، شما ریشه هستی مشکلتون اون کبر درونی شما بود و این اون غم جانکاهی است که وجود آدمی رو میگیرد. عزیزان، که امیر ملک ولایت چگونه فرمود؟ بندگان خدا مراقب باشید، اون امام المستکبرین، سلف المتکبرین، با همین تعابیر امیر المؤمنین مطرح میکند، امام المستکبرین، سلف المتکبرین، امام المتعصبین، ابلیس که اولین خطای خلقت در پیشگاه خداوند رو انجام میدهد، با کبر تمام همت خودش رو میکند که شما را به درد خیش مبتلا و گرفتار کند. هشدار، هشدار که به چنین آفتی مبتلا نشید. سرپیچی از آیات الهی رو قرآن ریشه اون رو استکبار میداند. عزیزان، اینکه آدمی به جایی میرسد که پذیرش نداره به دلیل اینکه برای خود جایگاهی، موقعیتی، ذهنی، فکری، شخصیتی در عالم توهم خودش ساخته است، انسان متوهم متکبر است و متکبر متوقف است، می ایستد، دیگه کارش تمام است. به این دلیل نمیپذیرد توفق رو، نمیپذیرد حق رو، نمیپذیرد از هیچ کس، نمیپذیرد، نیاز به کسی ندارد، خود رو مستقنی میداند. فاستکبرتم، شما در قبال آیات الهی این موضع رو گرفتید، احساس استغنا و استکبار کردید، لذا سر فرود نیاوردید در قبال حقیقت. اون خطابه نورانی 222 امیرالمؤمنین در نهج البلاغه رو که خدمت عزیزان یه بخشش رو خوندم یه دو جلسه قبل، محضران بارگتون و بحث عارفانه رو، امام وقتی میخوان اوج کار رو مطرح کنن، اصحارا زلن لحظمته رها و فاقت لفضله، جان عبودیت و بندگی عزیزان دو چیز هست، یک زل عبودیت، دوم فقر عبودیت در پیشگاه خداوند. آدمی اگر احساس افتقار نداشته باشه، فقر، نیاز و حاجت رو در وجود خودش به خداوند نبیند، سر فرود نمی آورد. اگر انسان احساس ذل در قبال خداوند نداشته باشد، بر خاک نمی افتد، طوق بندگی به گردن نمی افکند. مانند اون کسی است که سیری کاذب داره، نمی خورد. مانند اون کسی است که گفت من مستسقیم آبم کشد، گرچه می دانم که این آبم کشد. اشتها کاذب دارد، سیری کاذب دارد. جان عبودیت و بندگی آن است که در کوی عشق شوکت شاهی نمی خرند. اقرار بندگی کن و اظهار چاکری. وقتی این سر در پیشگاه خداوند فرود میاد، به دلیل اینکه احساس میکند هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرا ان تکون لی ربا. صاحب مصیبت امروز امیر المؤمنین بازگو میکند خدایا تمام عزت علی اینه که عبد تو باشد و تمام فخر علی این است که احساس کند که تو رب او هستی و میتواند این ارتباط ناز و نیاز، کشش و کوشش رو در پیشگاه تو ابراز کند با تمام فخر و با تمام عزت موج میزنه تو کلمات سید الشهدا در طول مسیر و حتی پاره از مراجعات ها و نجوای های کلا رب لا تترکنی وحیدا در مانند پیش از ظهر امروز خدای حسین تو را دارم و بس، تو حسین را تنها مگذار و رها مکن. پس تکبرتون، شما استکبار کردید، ندیدید نیازی به خدا و هند و حقیقت و عبودیت، شما اون ذل بندگی رو در وجود خودتون ندیدید. این استکبار کاذب و غرور کاذب و برتری کاذب نتیجه شد در قبال حق موضع گرفتید، آیات الهی رو نپذیرفتید. بدترین نوع استکبار، استکبار و کبر، ابتداعا در قبال خداست. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صراحتا قرآن استکبار رو در قبال خدا رو بازگو میکند. حاضر نیست انسان بپذیرد، نه آیه او را، نه نشانه او را، نه العیاذ بالله حضور او را و حضرت او را و وجود او را. به دنبال اون استکبار در قبال اولیاء الهی است، در قبال رسولان که در طول تاریخ انبیاء گرفتار این بودن که انزل الذکر علیه من بیننا. آیا یک کسی مثل ما، یه بشری بیاد حرف بزند، چنین بگوید؟ استکبار کردن، رویگردانی کردن. اونگاه استکبار در مواجهه با بقیه انسانها که از جزئی ترین فضای درون خونه شروع میشه عزیزان. استکبار یعنی جوانه های اون، نه استکبار اعتقادی، از بعد استکبار اخلاقی شروع میشه، بعد بعقیده هم تصریح میکنند. از این کادمی تحمل پذیرش سخن حق رو از نزدیکان خودش، همسر، فرزند، شوهر، پدر، برادر، دوست ندارد. یه جمله رو گاهی این مشهدی های ما میگن، بالاخره میگن این حرف به شانه من نمی گنجد. این همین است، یعنی استکبرتم. نمیتونه انسان تحمل کند یه حرفی رو. قول الحق ولو على انفسكم، بگید حق رو ولو علیه شما باشد، بپذیرید حق رو ولو اینکه مطابق تمام عصبیت، تعصب و انوفیت و نفسانیت شما باشد. اینه که انسان رو رها میکنند و لا تارها تنیده میشود و آدمی آن به آن گرفتار استکبار تا به استکبار اعتقادی هم میکشد کارو. و کنتم قوما مجرمین. این استکبار نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش جرم است. گاهی خدمت دوستان گفتم بالاترین کلمه‌ای که در باب گناه در قرآن میتونیم بگیم اثم، ذنب، خطیئه، هر کدام از این کلمات و واژگان رو که گاهی توضیح دادم برای گناه خدمت دوستان بگیم، به جرم نمیرسه. جرم بالاترین است، چون جرم از ماده جرم میاد. جرم یعنی بریدن و قطع کردن. وقتی میوه رو از درخت جدا میکنن میگن جرم الکرم، یعنی میبرن این انگور رو از درخت، دیگه تموم میشه، دیگه تغذیه نمیکنه، تراوت ندارد، شادابی ندارد، پوسیدگی دارد، پلاسیدگی دارد، ترشیدگی دارد، از بین رفتگی دارد. مجرم اونی که جرم میکنه، ارتباطش رو کامل با خداوند قطع میکنه. این نتیجه استکبار است. استکبار آدمی رو به استقناع کاذب و بی نیازی از خداوند. عزیزان من نمیخوام دیگه، امروز فرصتی نیست و بحث رو داریم عرض به خدمتون بازگو میکنیم، نمیخوام دیگه معطلی جا باشیم. بالاخره گاه این در ذهن آدمی اونچنان میآید که چه نیازی با این فکر من، عقل من، با درایت من، چه حاجاتیست به سخن خدا، چه نیازیست به آیت الهی، چه نیازی است به سخن رسول خدا، چه نیازی است به قول سید الشهدا. فرمود کنتم قوما مجرمین. این استکبار کار رو به اونجا رساند که مجرم شدید، بریدید ارتباط رو با خدا، با رفتارها و افکارها و رویه مجرمانه. و اذا قیل لهم، یه مقداری بنیادی تر، و اذا قیل لهم، به همین خاطر هنگامی که به ایشان گفته شد ان وعد الله حق، بدونید که وعده الهی حق است. ان وعد الله حق و ساعت لا ریب فیها، و ساعت و قیامت هیچ ریبی در اون وجود ندارد. وعده الهی مسلم و قطعی است، مواجه میشید با تمام اون چه دارید عمل میکنید، به سوی خودتون باز میگردد. یوم تجد کل نفس، عالمی است اون وعده الهی که مییابد آدمی هر آن چرا که عمل کرده است، حالا میخواد خیر باشد یا شر باشد. این وعده داده شد به اینها به گونه ای که با ساعت و لا ریب فیها، و گفته شد ریبی در ساعت و قیامت نیست. گاهی اشاره شده از کلمه ریب سوای شک است. عزیزان، ما شک رو شایسته میدونیم، پسندیده میدونیم، یعنی شک تعریفمون اینه، هنگامی که انسان در دانش خیش تردید میکند، در آگاهی خودش تردید میکند و در صدد آن است که آگاهی خودش رو مستحکم و مستدل کنه، این بسیار خوب است. شک آدمی رو به باور قطعی و جازمانه میرساند، اما گاهی شک نیست، شک ریشه سوء نیت دارد، در آن بددلی و بدگمانی است، اتهامات است، نه شک. به همین خاطر ریب رو لغویون عرب میگن اشک و معتهمه، شکی که با اتهام و سوء نیت همراه است، یعنی تخریبی است، یعنی شکی است که زیر اون فکر دیگر و چیز دیگری است. این شک نیست، تشکیک نام این ریبه. لذا ذالک الکتاب لا ریب فیه، در قرآن جای این حرفا نیست. شک دارید؟ بسم الله، بیاد جوابتون بگیرید. اما ریب نه، اینجا جای سوء نیت و بدگمانی و اتهام زنی نیست. پاک، پاکیزه، روشن، همه چیز اون، نزول اون، آورنده اون، نازل کننده اون، محتوای اون، بسم الله. فرمود و ساعت لا ریب فیها، در بحث قیامت جای این مسائل نیست. همه چیز قیامت روشن، دقیق، بدون ابهام براتون گفته میشه. اما هنگامی که گفته شد به اینها، شما قلتم، داره خداوند باشون گفتگو میکنه، و اینها عرض کردم از عجایب قرآن عزیزان که خداوند پرده زمان، پرده عوالم رو بر میدارد و ما رو روبرو میکند در فضای قیامت، در فضای جهنم، در فضای بهشت، به مشاهده میگذاره برای ما این حقایق، این که با آن مواجه خواهیم شد در آینده. قلتم، وقتی به شما گفت، شما گفتید، میگید ما نداریم از ساعت، ما چیکار داریم؟ ساعت چیه؟ مساعه، با توهین، یعنی این کلمه مای موصوله که میاد، مثل اینکه وقتی موسی به فرعون گفت که نی رسول رب العالمین، من فرستاده رب العالمین، گفت و ما رب العالمین، رب العالمین چیه؟ خوردنیست یا پوشیدنیست؟ و ما رب العالمین، با نهایت استخفاف و توهین. اینا میگن ما نداری، مساعه، ما چه میدونیم ساعت چیه؟ ساعت چی بوده است؟ چی بوده است؟ ان نظن الا ظنا، به این قیامت، عالم بعدی، حیات بعدی، بازتاب وجود انسان، اینی که شما میگیم ما ظن و گمان داریم، باور نداریم، اینم به شوخی میگن، به مسخره میگن، و ما نحن به مستیقنی، چون یقین چیه، باور چیه، به استهزاء و تمسخر چنین پاسخ رو دادید. خاطر دارید اون روز که چنین پاسخ دادید؟ البته عرض کردم دیشب هم خدمت دوستان، انکار قیامت در قرآن وقتی نگاه میکنیم ریشه های دیگری دارد که با همین عنوان آیه خیلی مناسبت داره، با همون استکبار و جرم. یعنی هنگامی که انسان ها برو دارن که پیش روی خودشون رو باز کنن، من این نداشته باشن، خط قرمز براشون مفهوم نداشته باشه، بهترین راه اینه که سایه قانون رو از سرشون بردارن، بهترین راه اینه که صورت مسئله رو حذف کنن. بل یرید الانسان و یفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه، میگه کو قیامت، کجاست؟ انسانی که میخواهد فجور کند، باز کند پیش روی خودش رو، به تعبیر قرآن اون گونه که میخواهد عمل کند. در بعضی از آیات بعدی زیاده خواهی، سلطه‌جویی رو قرآن عامل انکار قیامت میداند، نه مبنای علمی. در دیروز خواندیم فرمود ما لهم بذلک من علم، کو علم، کو دلیل، اقامه کنید، ان هم الا یظنون، توهمات باطل شما که دلیل نمیشه برای انکار. اینها هم همون رو میگن، ان نظن الا ظنا و ما نحن بمستيقنين. وای و بدا لهم سیئات ما عملوا، بدا لهم سیئات ما عملوا و حاق بهم ما كانوا به يستهزئون. بدا لهم نکته عجیبی است و گویا خداوند در اینجا باز هم حقیقت مهمی رو بر زبان نازنین ختم رسولان محمد مصطفی به شکل دیگری بازگو می کند. بدا در لغت عرب، دقت کنید، خیلی عجیبه این قسمت، از ظهور و بعد الخفا. یه چیزی هست من نمیبینم، احاطه به اطلاع ندارم، الان آشکار میشه برای من، این میشه بدا، نه چیزی انشاء و ایجاد بشه. بدا در اینجا به کار برده میشه. بدا لیام منها معصمون هین جمرت، اون شاعر گزافگوی بی ادب عرب تو اون شعرش باز بدالیه بود، اما من یه مرتبه چشمم افتاد دیدم، این میشه بدا. بدا آشکار شدن یک بار است. ببینید معادل واژه‌ش رو بگم، ما یه چیزی تو وجودمون هست به نام غفلت. غفلت یعنی چه؟ یعنی پدیده ی هست ملموس، میبینیم اما گویا نمیبینیم، گویا تو الان ندیدیم. یمرون علیها و هم غافلون، پر است آیات ما در وجود، از کنارش میگذرن اما غافلن، یعنی گویا ندیدند. غفلت آنیست که هست اما ما التفات به اون موجود نداریم، نه چیزی نیست نمیدانیم. غفلت یه چنین معنایی دارد. نمونه شو ببینید، اونجا میگم اینجا هم مشخص میشه. الله اکبر، خیلی تکان دهنده این معنا. و کشفنا عنک غطاءک فبصرک لقد کنت فی غفلت من هذا. وارد میشه انسان، مواجه میشه با آنی که خدای سبحان اینجا مطرح میکنه، بعد بهش میگن لقد کنت فی غفلت، تو در غفلت بودی از آنچه الان داری میبینی. یعنی چی؟ یعنی آنچه الان میبینی از عمل، ملکوت، شکل واقعی، نتیجه عمل خوده، بازتاب عملت رو اینجا داری میبینی، اینها بود، تو نمیتوانستی ببینی، بود، اینها ایجاد نشده امروز در قیامت، اینها بودند. همونی که صادر شد عمل از تو منتقل شد. عمل وجهه خلقی دارد و وجهه ربی دارد. اون وجهه خلقیش به ظاهر تموم شد، 10 سال قبل من یه کاری کردم، یه ظلمی، یه جنایتی، یه حسنی، یه فعلی، یه خیری، تموم شد، فراموش شد، همه یادشون رفت. اما اون وجهه ربی ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، او میماند، اون حاضر، اون که از بین نمیره، اون که الان مهیاست، همین الان مهیاست. اما نیست آن دیده‌ای که سبب سوراخ کن باشد و ببیند، نه این که نباشه، اما اندکی چنان دیده‌ای رو دارن. و لقد کنت فی غفلت من هذا، تو در غفلت بودی از این، اما فکشفنا عنک غطاءک، الان پرده ها برداشته شد، لذا بصر و کلیوم حدید، حالا داری میبینی. اما اگر اجازه بدیم پرده ها برداشته بشه، ممکنه بعضی ها ببینند آنی را که امروز همگان میبینند. دیگه حکایت معروف و مشهور اون رو از غیر معصوم عرض میکنم، نه از معصومین که امر طبیعی بود، از شب عاشورا هم نمونه اون رو داریم، از سید الشهدا همان کیف اصبحت یا زیدی است و اصول کافی و نقل حدیث ورود به پیامبر به مسجد الحرام و مواجه شدن با اون جوان لاغر و زرد شده بهرچه ای با اون وضعیت حال خاص. کیف اصبحت یا زید، چه حال هوایی داری یا رسول الله؟ اصبحت موقنان، موقنان، با یقین الان صبح کردم. چیست نشانه یقینت یا رسول الله؟ الان میزان الهی رو میبینم و میبینم کدام یک از این اطرافیان تو چه وضعیتی دارن در میزان الهی، کدام فهم با من اوتی کتابه او به یمینه و کدام به شمال فهم دن. بس است، همین مقدار بس است، کافیست. اینجا پرده رو خداوند بر میداره، برای من و شما هم برداشته خداوند این رو. بذارید این آیه رو بگم، این لفظ این آیه هم اضافه کنم. اینجا فرمود و بدا لهم، رو میشه، حالا آشکار میشه چی؟ سیئات ما عملو، تمام اعمال زشت و ناپسندی که این مستکبرین مجرم انجام دادن حالا آشکار میشه. اینا که میدونن چه عمل کردن، چی میخواد براشون آشکار بشه؟ ماهیت، حقیقت، محتوای عمل براشون آشکار میشه. کدوم محتوا؟ همانی که ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا. اونها که مال یتیمان به ظلم میخورن، گمان میکنن که اینها مال یتیم خوردن، زمین یتیم بالا کشیدن، ثروت یتیم بالا کشیدن. انما یاکلون فی بطونهم نارا، این نار گداخته از ملکوت و حقیقتش. خدمت عزیزان توفیقی بود همینجا خواندیم و بازگو کردیم دو سال قبل سوره مبارکه حجرات رو که میگفتیم ولا یختب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا. چی بود این بحث غیبت؟ این گوشت مرده رو خوردن یعنی چه؟ بدا لهم سیئات ما عملو. الان غیبت است به نظر مردم، اما از نظر پیامبر، از نظر اونها که می شود پرده چشمم پره گاهی گاهی، دیدم هر دو جهان را به نگاهی گاهی، اونهایی که فستسبهو به نور یقظتن، باز در همون خطبه نورانی که امیرالمومنین فرمود وقتی خدا در ذات و عقولشون با اینها صحبت می کند، چشمشون که گشوده میشه از اینجا می بینن فردا را، میبینن برزخ را، میبینن قیامت رو، نص صریح کلام امیرالمؤمنین در خطبه 222. بعدا حالا داره آشکار میشه این غیبت نیست، این سبوعیت درندگی مردارخواری این چهره واقعی است که بعدا الان نه مخفی است برای عموم انسان‌ها. بالاخره چی شده؟ بالاخره کاری کردیم، چیزی خوردیم، کاری کردیم دیگه. خدا هم که دامنه حفش اونچنان زیاد است که ما در قیامت فقط یک مشکل داریم که شرمنده آنیم، گناه در خور عفتو نداریم. چه غرورها می آید در وجود انسانها، چقدر خودتون توجیه می کنن گاه انسانها. فرمود بدا لهم سیئات ما عملو، این خودشو نشان می دن. و حاق بهم ما کانو بهی از دهز اون، و حاق بهم، حاق بهم ای احاق بهم، فرا میگیرد، فرو میبرد در خودش اینها رو، ما کانو بهی از لحظه اون، چیزی که در دنیا کانو بهی از لحظه اون، فعل ماضی کانه مضارع استهزا میشه رویه رفتار ثابت، چیزی که در دنیا آن با آن به سخریه به استهزا میگرفتن. علم تکن آیاتی تطلا علیکم، آیات الهی که خونده میشد قاه قاه میخندیدن، به سخریه می گرفتند آیات الهی رو، به بازیچه می گرفتند آیات الهی رو. کانو بهیه، اما حاق بهم، حاق بهم. دیروز عرض کردم خدمت دوستان اون روایات رو خوندم، از دید این یکی دو آیرم زمیمه کنم بد نیست بهش. سوره مبارکه آل عمران آیه 30 محضر و مبارک دوستان، ببخشید آیه 180، بل هو بشر لهم، وقتی مطرح میکند پاری از شرور مجرمان رو، بل هو شر لهم سیتوقون ما بخلوا به یوم القیامه، این بخل هاست که توق هاست در قیامت، این بخل هاست که انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا. ما زنجیری در قیامت نداریم عزیزان جز زنجیر کبر، زنجیر بخل، زنجیر آز، زنجیر شره. والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم، اونها که ثروت‌های خدا داده رو کنز میکنن، نقطه مقابلش انفاق، انفاق نمیکنن طبق دستور الهی، بشارتشون بده به عذاب الهی، به استهزا و تمسخر میفرماید. مرادم این قسمتشه. ببینید چهره واقعی کنز این میشه، یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم. این ثروت ها و سرمایه ها داغ هایی میشه که به پهلو، پیشانی و وجود اینها کوبیده میشود، نه این جزای کنزه، این خود عملشونه. بدا لهم رو میشه ماهیت این عمل، اینجا شکل شکل طلا و نقره است، سرمایه ارز دلار پونده، اما اونجا شکل چیز دیگریه که نشان داده میشه به انسانها. وا عجبا. و من جواب سیه، این که عرض کردم بلدی 34 و 5 توبه بود، نحل 90 رم بگم بد نیست، من جواب سیه فکبت وجوه هم فنار هل تجزون الا ما کنتم تعملون. اینها که سیئات رو میرسونن به قیامت، متاسفانه کبت وجوههم، چهره های اینها
فرو رفته در دوزخ هست سریعاً به دنبالش میگه این چهره اون سیئه ایست که اینجا داریم گزارش میدیم، نه جزاش باشه، این خود اون سیئه است. عزیزان باور کنیم و باور کنید بزرگواران این نکته عمیق قرآنی، هیچ نیست از اعمال ما خیر اون و شر اون الا آن که این اون رو حضرت پروردگار در اون فضاگاهی مثال زدم، این آب تو این لیوان رنگ ندارد، شکل استوانه ای دارد، میریزید توی ظرف مسطح، مثلا بلور ارغوانی شکلش مسطح میشه، ارغوانی میشه. اعمال خیر و شر ما در دنیا همینی که داریم میبینیم، وقتی وارد اون عالم میشه شکلش میشه مطابق اون عالم. حالا وقتی مطابق اون عالم شد میشه یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم، میبینی زنان مردان مؤمن رو که نورشون پیش روی اینها میشه تابت، میشه نور یا میشه ظلمت یا میشه توب یا میشه کبت یا میشه یحما، مهر، داقی، گداختگی. دنبال این نیست، فکر نکنید خدا کامیون بار میکنه یه جا کمپرس میکند میریزد توی گودال آتیش، اینا نیست آنچه خدا در این آیات حکیمانه وحی بازگو کرده است. عزیزان بدانیم و بپذیریم و بر اساس اون فکری بکنیم. قیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هازا، قیل الیوم ننساکم، گفته میشه عجیبه، قیل الیوم ننساکم، بذارید من بگم این رو، گفته میشود امروز ما شما را فراموش میکنیم. یعنی چه؟ قیل الیوم ننساکم کما نسیتم، همینطور که شما فراموش کردید، لقاء یومکم هازا، شما دیدار لقاء یومکم، شما فراموش کردید دیدن امروز را و دیدار امروز را، ولذا طبعا و معواکم النار و ما لکم من ناصرین. اینجا یه قدری تأمل داره. قیل الیوم ننساکم، ننساکم از ماده چی میاد؟ نسیان. نسیان آیا به خدا میتوان نسیان نسبت داد؟ خیر. ما کان ربک نسیا، صراحتا قرآن میگه خدا نسیان نداره، بدیهیست. نه خدا نسیان ندارد، ملائکت الله نسیان ندارن. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید سهو العقول ندارن، خطای محاسباتی ندارند، فرشتگان هم ندارن، عذرخواهی میکنم حیوانات هم ندارن، در فیزیولوژی حیوانی مشخصه حیوان نسیان و فراموشی ندارد. پوزش طلبیدم هیچ الاغی راه خانه خودش رو فراموش نمیکند هیچ وقت، حیوانات هم فراموشی ندارن. تنها یه موجود تو این خلقت هست که نسیان داره، اونم آن است که ولقد عهدنا الی آدم فنسی، با آدم عهد بستیم فراموش کرد، فلم نجد له از ما، علتش این بود که جدی نگرفت، فلم نجد له از ما، دقیق میفهمید؟ فان اول الناس اول الناس، اولین فراموشکار اولین انسان است به تعبیر ادب، کاملا درست. پس نسیان ما داریم و اینم عرض کنم خدمت دوستان، این نسیان به چه معنا داریم میگیم؟ به معنای فراموشی که میفرمایید. این نعمت خداست، این فراموشی در مورد انسان گهگاه. اگر این نسیان نمی بود، اگر میخواست کسی داغ وارده رو و مصیبت وارده رو، همین رو بگیم، شما اگر میخواستید این صبح عاشورا و ماتم عاشورا رو فراموش نکنید در طول زندگی و روزهای دیگر، کجا میتوانستید شادمانی کنید در 13 رجب، در 17 ربیع پیش رو؟ فراموشی است که کمرنگ میکنه. در زندگی مصیبت ها و رنج ها و داغ ها دیدیم که اگر با ما باشه دیگه توان از جا بلند شدن نداریم، فراموشش میکنیم، سبک میشه. عرض به خدمتون دهر و روزگار به تعبیری دور میکند، یبلیان کل جدید یغربان کل بعید یعتیان به کل موعد به تعبیر امام، اینا رو دور میکنه، کهنه میکنه، سبک میکنه بر انسان مصیبت ها. بله فراموشی یه جاهایی مشکله برای انسان، در باب علم آفت العلم النسیان، آفت علم فراموشیست. اونهایی که در کار علم و در کار دانش سرمایه خوب اینها، حافظه خوب اینهاست. اینا نمیتونن به مموری ها، نمیتونن به اینها قطعا متکی باشن. یه چیزهایی که باید اینها متصل باشه. اینجا اگر فرمت شد کار زار است. اینا نیاز به حافظه قوی دارن. لذا توصیه هم بهشون میشه یه کارهایی بکنید که تزید و داخل پرانتز عرض میکنم فل حفظ. اونهایی که میخواد حافظتون قوی بشه کاری بکنید که تزید و فل حفظ. حالا یه توصیه های مادی است که خارج از بحث ماست. خدا رحمت کند قدیمی ها رو وقتی میخواستن مزاح با عاشورا است جنبه مزاح نداره ارزم میگم، وقتی میخواستن کسی توصیه کنن میگن یه ترشی نخوری چیز خوبی میشی. یه چیزهایی است که بالاخره واقعا مسلمه اینها در حافظه از جهت مادی مضر رو یه چیزهایی است موثر است. این گلوکوز مغز مصرف ناب و خالص میخواد که حافظه رو تقویت کند به لحاظ مادی است، اما به لحاظ معنوی شکوت و الی وکی سوء حفظی و ارشدنی الی ترک المعاصی علله بان الحفظ فضل و فضل الله لا یعطا عاصی. به یه لبیبی خردمندی شکایت کردم حافظم کم شده، گفت برو طاعت خدا بکن، برو معصیت خدا نکن، طاعت خدا حفظ تو رو تقویت میکنه. نمونه بارزش رو عرض میکنم، قطعا به سخن خوب خاص و شخصی هیچ وقت من ندارم، اما چه بگویم دیگه نمیشه نگفت. جربتها اربعین سنه، 40 سال این رو تجربه کردم، قریب 40 سال. هیچ چیز مانند مطالعه، تأمل، توجه، بررسی، حتی قرائت قرآن به حفظ نمی افزاید. اینه که فرمودن تزید و فلحفظ ان نظر و فلمصحف، نگاه به قرآن، به خواندن قرآن حافظه رو زیاد میکنن. اگر اومد بایتهای ذهن مشغول به قرآن شد و تأمل و تفکر و افلای تدبرون القرآن، بعد یه عبارت و یه بارم که بخونید بعد میمونه تو ذهنتون، بعد ادامه اگر پیدا کرد چه میکند. و این نعمت بزرگیست که بیایم بیرون از داخل پرانتز به بحثمون برگردیم. نسیان گاهی نعمت است، گاهی نقمت است، اما نسیان یه امر اختیاری است؟ خیر، خود نسیان اختیاری نیست، ولذا معذور است کسی که ناسیست و فراموش میکنه چیزی رو. بله، مقدمات نسیان اختیاری است، یعنی ما سوء عمل میکنیم، بیمبالاتی میکنیم، فراموش میکنیم، دقت نمیکنیم، جدی نمیگیریم، فراموش میکنیم، اما بر فراموشی کسی رو صرفا مؤاخذه نمیکنن. اینجا حرف درستی نیست، این که قیل الیوم ننساکم، نه برای خدا درسته نه برای اونها، چون شما فردا رو فراموش کردید قیامت را ما هم شما رو فراموش کردیم. خب فراموش کردن، فراموشی که جرم نیست، خدای تو هم که فراموشی نداری. مشخص میشه اینجا معنای نسیان چیز دیگری است. بله، نسیان معنای دومی داره. وقتی شما یه چیزی رو کنت نسیان منسی، یا وقتی یه چیزی کاملا میذاریدش کنار تو زندگی اصلا کاری بهش ندارید، این میشه نسیان، یعنی ترک مؤبد، ترک مطلق. معنا حقیقی است، نه مجاز و مرسل که بعضی از لغویون میگویند. معنای دوم نسیان یعنی چیزی رو کاملا از صفحه زندگی کنار گذاردن و به کناری نهادن و ترک کردن. به این معنا نسیان به خدا نسبت داده میشود. و برمیگردیم به آیه، معناش روشن میشه. قیل الیوم ننساکم، امروز راهاتون میکنیم، امروز ترکتون میکنی. وای حبنی صبر تو علا عذابک فکیف اصبر علا فراقک. خدایا اگه بتونم عذاب تو رو تحمل کنم، اما چطور میتونم فراق تو رو تحمل کنم؟ چطور؟ کلا انه من ربهم یومئذ لمحجوبون. قرآن میگه گروهی در قیامت در حجابند، راه شده، هیچ دخل و ارتباطی ندارند به پروردگارشون. ننساکم، امروز نسیانتون میکنیم، راهاتون میکنیم. بعد ببینید چرا؟ کما نسیتم، کما این کاف چیه؟ اینه، یعنی همون باز، بازتاب، باز نتیجه، باز این عمل. کما نسیتم، همونطور که شما ترک کردید، اینجا هم معنا همون معناست، ترک کردید، رها کردید مطلقاً، لقاء یومکم هذا، دیدار امروز رو، یعنی همونطور که شما قیامت رو، مفهوم مرگ را، برزخ را و قیامت را و حساب و کتاب الهی رو از صفحه زندگیتون کنار گذاشتید، چیزی به نام قیامت و معاد تو رفتارتون، تو سکناتتون، تو باورتون دیده نشد، اصلا کاری نداشتید بهش. شما بدین گونه عمل کردید، عادلانه این است که امروز که در این فضا قرار گرفتید، نسیتم، شما که نسیتم ننساکم، مقابله با این عملتون و خواسته خود شما. عجیبه چقدر تو زندگیتون هدف گذاری شد، نگاه به مرگ، نگاه به برزخ، تأمل در قیامت، ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هذا، فراموش کردید، یعنی ترک کردید، اصلا نبود جزء برنامه تون. و مأواکم النار، من همینجا این جمله رو بگم، ببینید عزیزان، گمان میکردم که سوره مبارکه امروز خدمت دوستان به پایان برسد، ظن ذهنی من این بود که شاید، اما ظاهرم اینه که نمیشه گفت آیات رو، میماند اتمام سوره انشاءالله برای فردا محضرم بارک دوستان، لذا این قسمت رو بگم محضرم بارکتون و بزرگواران. ببینید معصومین، پیشوایان دین، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، متخذ از آیات و آموزه های وحیانی قرآن که همه تون بلدید، میگید آقا یک پنجم آیات قرآن پیرامون جهان واپسین و معاد است. بابا یه آیه برای وضو بیشتر تو قرآن نداریم. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، بلند شدید این کارو بکنید، این کارو بکنید، چه خیلی از مهمات رو در قرآن میبینید، یه آیه بیشتر نداریم. بیش از هزار و اندی آیه در قرآن میاد در مورد معاد و قیامت. چطور میشه انسان به یه مسائلی که یه تذکر خدا داده است این توجه داشته باشه، اما به مسئله ای که صدها آیه قرآن هشدار اون، آگاهی بخشی به اون میکند، به مقدار اون تذکرات خدا توجه نکنه؟ این چطور میشه؟ این پیشوایان دین لذا بلند میشدن، اینو شنیدید، بین الصلاتین امیر المؤمنین، بیتتون تو مسجد کوفه بلند میشن، تو میشن به مردم، مفهود یاران من تجهزو رحمکم الله، تجهزو رحمکم الله، بعد برمیگشت الله اکبر الله اکبر، مجهز باشید، خدا شما را رحمت کند، مجهز باشید، برنامه ریزی کنید، هدف گذاری کنید برای قیامتتون، بارتون بردارید، سفرتون فکر بکنید. اینه که گاه گاه حضرت ناله می زدن، چی بگن؟ به چه بیانی دیگه به یارانشون و به شیعیانشون بگن؟ می گفتن آه آه آه، ناله ناله ناله، زجه زجه، آه آه، من قلت زاد و طول سفر، وای از این دست خالی، از این راه طولانی، ناله میزد حجت خدا و بازگو میکرد. بابا یک کسی متوجه این ناله های من بشه که من چی دارم میگم. شیعیان من، بندگان خدا، بدونید، فان وراءکم عقبتن کعودا، شوخی نیست، راه دشواری پیش رو دارید، عقبه دارید، فلق تحمل عقبه و ما ادراک ما العقبه، چی این عقبه؟ شما میگید گردنه حیران، گردنه، عقبه یعنی گردنه، یعنی جایی که این موتور باید توان داشته باشه که این بار رو بکشد، این قدرت اسب بخاری، این موتور جوری باشه که این گردنه رو بتونه بالا درست بره. شما روی عقبه دارید میرید، به طرف عقبه دارید میرید، لذا چاره‌ای ندارید جز فک و رقبه او اطعام، و یا باید فک رقبه داشته باشید، آزادوار و آزادانه زندگی کنید و آزادآور باشید، یا باید به انفاقتون برسید، یا باید به ارتباطتون با خدا و خلق برسید تا بتونید از این عقبه ها رد بشید، به الا میمانید در عقبه، نمیتونید رد بشید. چقدر تذکرات میدادن که بیاد عزیزان نگاه به معاد و آینده پس این حیات بیاد در برنامه زندگی و نسب العین شیعیانشون و پیروانشون قرار بگیرد که نسیان نشه. قیل الیوم ننساکم، آه متاسفانه شما ترکش کردید، رها کردید. چه نقشی تو زندگی قیامت اصلا باشه یا نباشه، تو روش زندگی عده چه فرق داره؟ چیشون عوض میشه اگر باور کنن قیامت هست یا نیست؟ چه فرقی میکنه اصلا؟ گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردا. این حدیث هم چه خوش آمد که سحرگه میگفت بر در میکده ای با دف و نی ترسایی، گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. تزودو تزودو فإن خیر الزاد تقوا. خالق متعال فرمود تزودو، توشه بردارید. خیلی باید قوی باشید و بهترین توشه و زاد و توشه نیست مگر تقوای الهی. قیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هازا و مأواکم النار و مالکم من ناصرین. دیگه نتیجه اینا هست که جایگاه شما دوزخ است و هیچ ناصر و یاوری هم ندارید، در نهایت بی کسی و تنهایی میمونید. حالا قبل از اینکه ذالکم به انکم، باز ریشه یابی، باز آسیب شناسی، باز پاتولوژی کار به عمل میاد. ذالکم به انکم متخذتم آیات الله هزوا و غرتکم الحیات الدنیا. ریشه اینا میدونید چیست که اینجا شد؟ چرا ترک کردید؟ باز ریشه یابی میکند قرآن. یک، شوخی گرفتن، بازی گرفتن، بازی گرفتن. دوم، قررت کم الحیات الدنیا، که هر دو رو باید من توضیح بدم فردا خدمت دوستان. فقط یه جمله رو بگم تو اون کلمه لقاء یومکم، یکی از کلماتی که شما میشنوید در مورد قیامت همین کلمه است، همین واژه است. از اسامی قیامت چیه؟ فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا فلا یشرک بعبادت ربه احدا. هر کسی که دلبسته دیدار رحمت خداست چاره ندارد جز آن که به عبادت خداوند شریکی قائل نشود و با عمل صالح بشتابد به دیدار معشوق. سرنوشت محتوم انسان ها فملاقی خداوند قرار داده. ملاقی یعنی چی؟ یعنی لقاء الله. لذا از اسامی قیامت یوم لقاء الله. لقاء الله یعنی چی؟ یعنی دیدن خدا. لن ترانی یا موسی، لن قالت المعتزله، لن التعبید. این لن نفی ابدی میکنه، مثلا دیداری که من، خدا که دیدنی نیست، خدا که طول و عرض و عمق نداره که تو کانون چشم ما قرار بگیره ببینیمش، این که بدیهی است. پس این چیه این لقاء؟ این دیدن نیست عزیزان. میدونید چیه؟ سری بگم عرضم تمام. لقاء الله چه معنای عجیبی دارد. امروز در دنیا خداوندان چه به ما و شما میدهد، مزاج این دنیا و ماهیت این دنیا و طرح و نقشه این دنیا رو ذات هر جوری قرار داده است که عطای الهی مع الواسطه به ما میرسد. این آب رو شما میخواید نوش جان کنید، باید برخیزه در سطح اقیانوس‌های عظیم، آرام، آتلانتیک، از کجا باید خورشید به تابت برانگیزاند، توده‌های میلیاردی رو، این بخارها رو برانگیزاند، بادها بیان، توده‌های پرفشار، کمفشار، حرکت بده اینها رو، قاره به قاره طی بشه، اروپا رو طی کند، بیاد برسد در فضای کشور جمهوری اسلامی ایران، بیاد رو شهر تهران، بیاد رو بلندی‌ها و سلسله جبال دماوند رو بگیرد، البرز رو بگیرد، زاگرس رو بگیرد، دنا رو بگیرد، ببارد، کوهرنگ سیراب بشه، نمیدانم جاجرود سیراب بشه، کجا سیراب بشه، بعد فرو بیاد، سدهای آب تهران پر بشه، لطیان پر بشه، کرج پر بشه، کجا پر بشه، مراحل تصفیه رو طی کند، شیراب منزل رو باز کنید، نوش جان بفرمایید. وای چه وسائطی طی شد تا این وجعلنا من الماء کل شیء حی. این مایه حیات اومد تو وجودتون، با این وسائط میرسه. و همینطور اگر نان است با همین وسائط است، هرچی است. عالم ماده رو بذارید کنار، بیاید تو عالم معنا، نه تو طبیعت بلکه تو شریعت.
خداوند میخواد هدایت خاص خودش رو ویژه انسان ها بفرستد. چطور میفرستد؟ روز اول توضیحش دادیم، باید نازل بشه اون مطالب، تنزیل بشه، انزال بشه از مقام لاهوتیت الکبرا و احدیت المطلقه، باید اینها بیاد، جبرئیل بگیرد اینها رو، فرو بیاد، نازل بشه، تنزل پیدا کنه، تنزل پیدا کنه تا نزل به روح الامین علی قلب کلتکون من المنظرین، به قلب و جان پیامبر تنزل پیدا کنه. انما یسرناه به لسانک، پیامبر به زبانش بگه، بعد شما بشنوید، بعد بگید صدق الله العلی العظیم و صدق رسوله النبی الامین الکریم و نحن علی ذلک من الشاکرین و الحمدلله رب العالمین، و متوجه بشه. این واسطه رو باید طی کنه. هیچی بدون واسطه تو این خلق به انسان، تو این آفرینش به انسان نمیرسه. نزا دنیا دار واسطه و اسباب است. یکی از بنیادی ترین جوابهایی است که به وهابیون داده میشه در باب توسل. یکی از بنیادشان مبنای آفرینش بر وصله، بر توسل و واسطه و اسباب است. چی رو میخواد شما عوض کنی؟ چی رو میخواد انکار کنی؟ خدا در عالم طبیعت مبنا رو بر واسطه قرار داده است، در شریعت هم مبنا بر واسطه است. مگه میتونیم وسائط رو بین انسان و خدا که خودش قرار داده برداریم از میان؟ مگه میشه اینا رو برداشت؟ این مال دنیا است عزیزان. هنگامی که پا به قیامت میگذارد انسان و تقطعت بهم الاسباب، تمام واسطه ها در قیامت برداشته میشه، هیچ واسطه ای وجود نداره در قیامت دیگه. اونجا وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، دیگه خداوند اونجا نعمت رو با واسطه به انسان نمیده، بلکه همان از که اول بحث گفتیم، سقاهم ربهم شرابا طهورا، دیگه اونجا سقاهمه، دیگه اونجا فیدخلهمه، آخذین ما آتاهمه، واسطه ای نیست دیگه، برداشته شد وسائل دیگه. اون واسطه ها که حکم اسباب و حجاب داره در اون عالم برداشته میشه. نام این میشه چی؟ میشه لقاء الله، که انسان این گونه مواجه میشه با اسماء و صفات و عظمت، جلال و جمال خداوندی. خب این تا این قسمت از بحث ماند، چندین آیه پایانی که باید محضر مبارک دوستان انشاءالله فردا در روز ختم مجلس محضر مبارکتون بازگو کنم. پروردگارا دلهامون به جلالت و نورانیت سخنت منور و مزین بگردان، توفیق فهم این آیات، به کار بستن اون، زندگی در سایه نورانیت قرآن رو بهره و نصیب ما بفرما. دست ما از دامن قرآن، پیامبرت و اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگردان. صلوات اینات بفرمایید. من دیگه چون صبح عاشوراست و الا دیگه سری میرفتم سراغ مقتل، اما این بحثی که انشاءالله فردا خدمتون توضیح میدم، اولین سخنرانی سید الشهداست. ببینید در پیش از ظهر عاشورا اولین سخنرانی حضرت، دو سه تا سخنرانی داشتن حضرت، این اولین که وقتی شروع کردن ایها الناس اسم اون قولی ولا تعجلوا حتی اعظكم بما هو حق، مردم بشنوید حرف من رو، فرصت بدید من حرف بزنم، اجازه بدید من حرف بزنم تا بگویم به شما آنی را که حق است و بر من لازمه که به شما بگم، حتی اعتذر علیکم من مقدمی، توضیح میدم رابطه ما با شما از چرا اومدیم، چرا اینجایم من. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. یه چند سطر اول رو میگن، بعد میگن عباد الله، به همین سپاه کوفه، عباد الله، اتقوا الله. این حرفا رو که شما میشنوید اصلا تصورتون نمیشه که اینجا روز عاشوراست، 15,000 20,000 نمیدونم 30,000 این طرف قدارمند قاتل ایستادند، و این طرف حسین فاطمه است با این یارانش، و این صحنه صحنه نبرد ماندگار جاودان ابدی تاریخه، و اینا زره دارن، سپاه دارن، اصلا صحنه جنگ. اینا رو که شما میشنوید خیال میکنید یه عابد زاهد کنجنشین سجاده نشینی داره یه صحبتایی رو مطرح میکند، دوستانه در جمع خودمانی مریدانش رو به سلوک اینها رو میخواند. ببینین چیه مبنا؟ عباد الله، اتقوا الله، و کونو من الدنیا علی حرر،
شما رو برحذر میکنم از دنیا. فإن الدنيا لو بقيت على عهد و بقي عليها عهد، اگر دنیا میخواست برای کسی باقی باشد سزاوارترین کار به این امر انبیاء بودن بالبغ و ارضا بالقضا، اونها بودن که راضی به رضا خدا، خدا و از اونها راضی. غیر ان الله خلق الدنيا للفناء، خدا دنیا رو برای فنا قرار داده است. فجدیدها بال، نو اون کهنه میشه. نعیمها مزمهل، نعمتهای از میان میرود. سرورها مکفهرون، شادیهای او به غم تبدیل میشه. والمنزل طلعتون و دار و غلعتون، از دست میره موقعیت و شرایطتون. لذا فتزودوا فان خیر الزاد التقوى، توشه برگیرید، بهترین توشه شما تقواست. و تقوا الله لعلكم تفلحون، تقوا داشته باشید شاید به فلاح برسید. ایها الناس ان الله تعالی خلق الدنيا فجعلها دار فناء و زوال متصرفتا به اهلها، دنیا دار فنا و زوال است، در حال تصرف گذار حال بعد حال. فالمغرور من قرته، فریب خورده واقعی اون کسی است که دنیا تونسته است اون رو زمین بزنه و فریبش بده. معناشو فردا میگم بهتون. و شقی من فتنته، شقی اون کسی است که گرفتار فتنه دنیا میشه. فلا تغرنکم هذه الدنيا، نکند دنیا شما را فریب داده باشد و فریب دهد. فانها تخت رجا و من رکن الیها، و ادامه میدن وجود مبارک حضرت. این ببینید، اینه اصلا پیام عاشورا، اینه حرف سید شهدا، این است. در خانه اگر کس است یک حرف بس است، اما گوش اگر گوش من و ناله اگر ناله توستان، چه البته به جایی نرسد فریاد است. اینها تموم شده کارشون، دیگه فریبشون رو خوردن، غرورشون اومده، مغرور شدن، فتنه شدن. حسین فاطمه حجت رو بر همین جماعت هم تمام میکند. سخت عزیزان خوندن مقتل امروز، اما دیگه صبح عاشوراست، چاره ای نیست، باید بخونیم. فرمود وجود مبارکشون، ابقوا لی ثوبا لا یرغب فیه، خواهرم زینب برا من یه پیراهنی بیارید. چه پیراهنی برادر من؟ برای من یک کهنه پیراهنی بیارید. لا یرغب فیه، که درش کسی رغبتی نکند. اجعله تحت ثیابی، تا زیر لباس به تن کنم. برای چی حسین جان؟ لالا جردنه، هنگامی که لباس های منو از تنم میارن برون، شاید اون پیراهن به تن بماند. فأخذ ثوبا، پیراهن رو گرفت. خرقه، با دست یه مقدار این رو سوراخ هم کردن. و جعله تحت ثیابه. اما عزیزان فلما قتل علیه السلام جردو، اما امروز بعد از ظهر همون پیراهن هم به تن سید الشهدا. باقی نماند. خدا رحمت کنه، این قدیمی ها میخوندن تو اون حسین شهیدی که صبح عاشورا جهان مصالحه کرده بکن پیروهنی حمله بکن، وارد میدان شده، فرزند ابی طالب داره نشان میدهد شجاعت علوی رو که در شجاعت شیر ربانی استی. گزارش حالش رو میدن. فوالله، گفت به خدا سوگند، ما رأیتو مکسورن قد قتل ولده و اهل بیته و اصحابه، ندیدیم کسی که 18 کس از نزدیکانش و اهل بیتش به شهادت رسیده باشن، یارانش قلم قلم روی زمین افتاده باشن، اما این گونه شجاعانه به میدان بیاد. ولا امزا جنانن من حالیز ان کانت رجاله لتشد علی، این رجال مردم حمله می کردن، اما یه حرکت می کرد سید و شهدا، فینکش تو ان یمینهی به شماله، از راست و چپ اینها رو مثل مور و ملخ پراکندشون می کرد. فلم ما را ذلک شمر، وقتی شمر این رو دید استد الفرسان، از سپاه و یارانش گفت نه نمیشه با پسر ابی طالب این گونه مقابله کنید. فسارو فی ظهور الرجاله، گفت بیاید عقب‌تر. و امر الرماد ایرمو، دستور داد که تیراندازها خط مقدم باشند و تیرها رو روان کنند به وجود نازنین حضرت. خرجت زینب و الی باب الفستاد، دختر کبرای امیر المؤمنین زینب برون آمد از خیمه. فنادت عمر ابن سعد، صدا زد عمر سعد را، وی حکیا عمر، ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الیه، دارن ابو عبدالله رو میکشن تو داری تماشا میکنی. رو رو برگردون. فلم یجبه ها عمر به شیئن، فنادت زینب از سویدای دل فریاد زد، وی حکم ما فیکم مسلم، وای بر شما، یه مسلمان در میان شما نیست. فلم یجبه ها احدون به شیئن، یه نفر جواب دختر علی را نداد. شاید اونجا همون جایی بود که دست دارم روی سر گذاشت و گفت یا رسول الله، کذا یفعلو، این گونه داره عمل میشه به حسین تو. ولما اسخن الحسین علیه السلام بالجراح، دیگه جراحت ها زیاد شده است. نمیدونم این جمله رو بخونم خدمتون یا نخونم. یا بقیت الله، ما اسخن الحسین علیه السلام بالجراح و بقیه کل قنفذ.